رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن دی سی است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. سلام شنونده های عزیز، من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به سرخط خبرها.
عملیات ناکام نیروهای ویژه آمریکایی به نجات دو گروگان خارجی در افغانستان. یافته های گزارش ملل متحد در مورد ساخت پرزجات حساس توسط ایران و بیش از 70 سازمان بشری ملل متحد را به سوء استفاده در مساعی امداد در سوریه متهم کردند.
امروز جمعه نظام سنبله سال 1395 خورشیدی شنونده های عزیز که برابر می شود با 9 سپتامبر سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها، گزارش زنده در مورد تازه ترین انکشافات امنیتی در باره شهر ترینکوت اروزگان داریم. تا آخر برنامه با ما باشید. محمد احمدی با تفصیل خبرها.
سلام. یک بم چسبکی در پارکینگ موتر در منطقه بلاک های 4 قنبر شهر کابل منفجر امروز صبح منفجر شد. فریدون آبودی، رئیس مبارزه با جرایم جنایی پلیس کابل، با صدای آمریکا گفت که این انفجار تلفاتی در پی نداشته است. تحقیقات پلیس در مورد علل این انفجار، عامل یا عاملین آن ادامه دارد. سربازان عملیات ویژه نیروهای بحری آمریکا یا نیوی سیلز ماه گذشته برای رهایی یک استاد پانتون آمریکایی و همکار استرالیایی اختطاف شدهش یورش ناکامی را انجام دادند. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
این سربازان ویژه آمریکایی با شورشیان طالبان که آن دو استاد را در قیدشان دارند، جنگ مسلحانه سختی در یک محوطه دوردست در کوههای شرق افغانستان داشتند. روزنامه نیویورک تایمز این خبر را روز پنجشنبه از قول مقام‌های آمریکایی گزارش داد. با گزارش این روزنامه، عملیات نجات چندین روز پس از آن راه اندازی شده است که کیفین کینگ، استاد آمریکایی، و تیموتی ویکس، استاد استرالیایی، به تاریخ 7 ماه آگست از موترشان در کابل نزدیک ساختمان پانتون آمریکایی افغانستان توسط افراد مسلح اختطاف شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که اعضای گروه سیل با حمایت نیروهای ویژه دیگر اردو موسوم به رنجر به فاصله چندین ساعت موفق به نجات گروگان‌ها نشدند.
پلیس فرانسه دو زن مظنون را بازداشت کرده که به پلانگذاری حملات مرتبط به کشف یک موتر حاوی 6 سیلندر گاز در پاریس در این هفته متهم باشند. برنارد کازارنیو وزیر داخلی فرانسه گفت که دو زن در سنین 19 و 39 ساله تندرو افراطی شده بودند که برای خشونت تازه و اقدامات قریب الوقوع آمادگی می گرفتند. این بازداشت‌ها در نتیجه تحقیقات راجع به سیلندرهای گاز کشف شده در نزدیک کلیسای جامعه نوتردام در این هفته به عمل آمده است. مالک آن موتر پدر یک تن از مسنونین بود. اداره ملل متحد که ناظر بر توافق نامه هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی است، پنجشنبه گزارش داد که هیچ شواهدی را یافت نکرده که به معنی محدود کردن توانایی تهران در ساخت سلاح اتمی باشد. اما اداره بین المللی انرژی اتمی با اشاره به یک بخش حساس گفته است که در یک بررسی پنجشنبه ایران تولید تیوب‌های روتور سنترفیوژ را آغاز کرده است که ماشین چرخنده برای غنی‌سازی یورانیوم است. ایران به ساخت آن پرزجات تحت شروط معین اجازه دارد. مایکل فلین، جنرال بازنشسته آمریکایی، از باراک اوباما سرقمندان اعلای قوای مسلح آمریکا انتقاد کرده و او را شخصی ضعیف و بی‌جرأت خوانده است. قدیر مشرف با شرح این خبر.
آقای فلین، هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری را بی‌پروا و متقلب دانست. وقتی جمعیتی از مردم زندانی کردن نامزد حزب دموکرات را فریاد زدند، جنرال فلین نیز با آنان هم صدا شد. جنرال فلین که مدیر پیشین اداره استخبارات وزارت دفاع بود، در گرد همایی ملی حزب جمهوری‌خواه در حمایت از دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان سخنرانی نکرده بود. در حالی که این سخنان وی به طور واضح جمعیت گرد آمده در کلیولند را هیجانی ساخته بود، برخی همکارانش از سخنرانی وی متاثر نشدند و به این عقیده اند که این وضعیت اردو را به طور خطرناک سیاسی می سازد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. 6 جنگجوی کردی سوری در چلیک توپخانه اردوی سرحدی ترکیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این مطلب را مقام‌های کردی و فعالین حقوق بشری گفتند. بر طبق گروه نظارتی حقوق بشر سوری، برخی از زخمی‌های این حمله در شهرک افرین غیر نظامی ها بودند. افرین تحت کنترل واحدهای حراست مردمی کردی موسوم به YPG است که متحد آمریکا در جنگ علیه دولت اسلامی در عراق است. ترکیه این گروه های کردها را به حیث گروه دهشت‌افکن مرتبط و حزب کارگران کردستان مستقر در ترکیه می‌پندارد. ایالات متحده با شرکای خود در بخش خصوصی روی برنامه مبارزه با پیام افراطی گروه داعش از طریق شبکه‌های اجتماعی و اینترنت مشغول کار است. با وجود شکست‌های نظامی در عراق و سوریه، گروه دولت اسلامی با توسعه حضور اینترنتی خود با بکارگیری شبکه جلب و جذب اعضا، پخش تفکر خشونت به ویژه از طریق پیام‌های نوشتاری اپلیکیشن تلگرام ادامه می‌دهد. مقام‌های آمریکایی استراتژی‌های مختلفی را برای مبارزه با این پیام‌ها با پذیرفتن نتایج مختلف از آن امتحان کردند. و خبر آخر این که بیش از 70 سازمان بشری ملل متحد را به اجازه دادن حکومت سوریه در سوء استفاده مساعی امدادرسانی و محروم کردن هزاران نفر در ساحات تحت محاصره نیازمند به کمک متهم کرد. این گروه های امدادی فعال در سوریه و کشورهای اردن، لبنان و ترکیه این اتهامات خود را در نامه‌ای به دفتر ملل متحد در ترکیه اعلام کردند. این دفاتر اشتراک خود را در برنامه تشریک معلومات به هدف بهبود انتقال مواد کمکی به حالت تعلیق درآوردند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خواندن میتونین. facebook.com/voa دری آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده در سفر یک روزه به هند می رود تا روی روابط اقتصادی، سیاسی و مبارزه با دهشت افغانی با مقامات آن کشور صحبت کند. از سوی دیگر کارشناسان سیاسی به این باورند که نزدیکی روابط کابل و دهلی جدید در پی بی‌نتیجه ماندن روابط کابل با اسلام آباد صورت می‌گیرد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان در 15 سال گذشته تلاش کرد تا اسلام آباد را متقاعد سازد که در روابط خود با افغانستان دولت با دولت باشد و در 2 سال گذشته این تلاش‌ها نه تنها نتیجه‌ای نداد، بلکه روابط این دو کشور بیشتر از پیش به سر دیگرایید. اما مقامات حکومت افغانستان دست روی دست نگذاشته، بلکه در تلاش بدیل روابط با اسلام آباد برآمده است. سفر مقامات بلندپایه نظامی و سیاسی افغانستان به شمول رئیس جمهور به هند بیانگر این موضوع است که حالا کابل توقعی از اسلام آباد ندارد، بلکه هند گزینه است که میتواند نیازمندی های خود را از آن کشور مرفوع سازد. پس از سفر قدمشاه شهیم لویدرسیز افغانستان به هند، رئیس جمهور هفته آینده به آن کشور می رود. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا در مورد این سفر رئیس جمهور گفت: رئیس جمهور روی روابط اقتصادی و سیاسی افغانستان با هند با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در بخش تروریسم موضع افغانستان و هند روشن است. هر دو کشور تحت تهدید تروریسم قرار دارند. در این بخش با تلاش‌های مشترک نیاز است. آقای میناپال در مورد برنامه‌های مشخص افغانستان در این نشست جزئیات نداد. این در حال است که جنرال قدمشاه شهیم لویدرسیز افغانستان هفته گذشته در سفرش به هند با مقامات نظامی و امنیتی آن کشور روی کمک‌های نظامی به افغانستان بحث کرده است. هند از سال 2001 میلادی به این طرف بر علاوه کمک بیش از 2 میلیارد دلاری در بخش اقتصادی به افغانستان، کمک‌های نظامی را نیز با این کشور انجام داده است. کمک 4 بال تیاره MI-25 و آموزش افسران افغان در اکادمی نظامی آن کشور از مساعدت‌های هند در بخش نظامی به افغانستان است. با این حال کارشناسان سیاسی به این باورند که کابل از دادن امتیاز و تلاش‌های یکجانبه برای بهبود روابط همکاری با اسلام آباد مایوس شده و به این نتیجه رسیده است که روابط یکجانبه با پاکستان دستاورده ندارد، بلکه بهتر است که توسعه روابط با هند را در پیش گیرد. محمد اکرم عارفی، استاد علوم سیاسی، به صدای آمریکا گفت: نزدیکی روابط با هند سبب فشارهای از سوی پاکستان در بخش اخراج مهاجرین و روابط تجارتی بر افغانستان خواهد شد، اما ممکن کابل این گونه تلقی کند که وضعیت روابط با اسلام آباد بدتر از پیش نخواهد شد.
میخواهد اداره پاکستان نشان بدهد که گزینه های دیگری وجود داره. اگر پاکستان سیاستی دخالت های خود را یا به اعتنایی به نسبت افغانستان ادامه بده، افغانستان مجبوره که در برابرش یک اقدامات تحریک‌آمیز از این نوع را ادامه بده. به نظر من افغانستان میخواهد یک نوع استقلالیت خود را برای پاکستان نشان بده.
آقای عارفی تایید کرد که نزدیکی رابطه کابل دهلی افغانستان را به صورت آشکارتر نسبت به گذشته وارد رقابت نیابتی هند و پاکستان می‌سازد و به باور آقای عارفی هند با گسترش روابط با افغانستان در پی نفوذ بیشتر در منطقه است و می‌خواهد با دور کردن کابل از اسلام آباد بر آن کشور فشار بیاورد و بفهماند که دهلی توانایی تصرف حوزه خلوت پاکستان را دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، در تازه ترین انکشافات امنیتی از شهر ترین کود مرکز ولایت اروزگان، همین اکنون همکار ما عزیز پوپل روی خط تلفن داریم. تازه از سفر برگشتند امی صبح وقت، اما با داشتن معلومات در خدمت ما شما قرار داره. پوپل عزیز، اول خوب مانده نباشی، صبحت بخیر. خب میشه تازه ترین انکشافات امنیتی رو در مورد شهر ترین کود به شنونده های ما بگی؟
بله همکار عزیز، سلام به شما و صبح خیر به همه دوستان. موضوع ازی قرار استن که فعلا وضعیت امنیتی شهر ترینکوت رو به بهبود خوانده میشه. جنرال عبدالعزیز قماندان امنی قندهار که دیروز نوبت با نیروهای ویژه عظم شهر ترینکوت شدن، یعنی مسئولیت عملیات تصفیه سازی شهر ترینکوت را به عهده گرفته. از زمانی که عملیات آغاز کرده، چهار تن از قماندانان برجسته طالبان که به نامهای مختلف مسماست، یکشم به نام تور خالد که این مسئولیت جنگ ترینکوت را به عهده داشت، ای میگه کشته شده. لحظات پیش خود جنرال صاحب رازق بسد امریکا گفتن که اینا اطمینان میده که به هیچ وجه شهر ترینکوت سقوط نمی کنند. منتافلا هم در چهار اطراف شهر ترینکوت عملیات نظامی به شدت ادامه داره و وی باز هم اطمینان داد که نیروهای ویژه عظیم شهر ترینکوت شده و با نیروهایی که از قبل اموجه مستقر بودن با اونا یک جا روی یک پلان بسیار جامع اینا کار آغاز کردن و به اون مناطق که زیر تهدید بودن، اون مناطق را تقریبا اکثریت میگه چهار نقاط را یاد کرد که از وجود طالبان تصفیه کردن و فعلا هم اینا میخواین که هرچی زودتر حالات امنیتی شهر ترینکوت را با وضعیت عادی برگردانه.
آقای پوپل، وضعیت ولسوالی های ولایت اروزگان از چه قرار است؟ ای افرادی که خواستن در شهر ترینکوت بگیرن، آیا بعضی از ولسوالی های اروزگان در کنترل طالبان قرار داره یا نداره؟
بله، اروزگان به طور کل دارای 6 ولسوالی هستن، یعنی گیزاب، خاص اروزگان، چارچینو، چورا، شهید آساس و همچنان دراوت. از جمله این ولسوالی ها فقط یک ولسوالی شهید آساس هستن که ای سقوط کرده و متبقی 5 ولسوالی که هستن ای تحت کنترل دولت هستن، اما شهر ترینکوت که هستن ای در مابین ای 5 ولسوالی یا 6 ولسوالی موقعیتانه. مقامات محلی میگه که طالبان مسلح به شمول ولسوالی های اروزگان از دیگه ولایت ها هم جمع شده بودن و میخواستن که امنیت شهر ترینکوت را مختل بسازه و فعلا فقط شهرها بین ترینکوت و ولسوالی ها مسدود هستن. یکی دادش مثلا خاص اروزگان، گیزاب، اینا مثلا بین ترینکوت و دهراود ایرا مسدود است برای ترافیک. فعلا کل توجه بالایازی هستن که وضعیت شهر ترینکوت ای بهبود یابه، بخاطر ازی که از دیروز به این طرف به ده ها فامیل از شهر ترینکوت کوچ کده و دکان ها بسته بودن و مردم ها تشویش بودن که ولایت اروزگان به طوری خاص شهر ترینکوت به سرنوشت قندوز مواجه نشوه که بالاخره امروز تقریبا ساعت یعنی در دقیقه پیشتر که ما با مسئول عملیات نظامی اروزگان جنرال رازق تماس گرفتیم، اونا گفتن که اینا فعلا وضعیت را تحت کنترل خود آورده و کوشش میکنن که او کسا که از ترینکوت کوش کردن اونا را اطمینان بده که دوباره به خانه هایشان برگشته شود.
بله آقای پوپل، یک سوال که دو جز داره. اول از اینکه آیا از رقم تلفات غیر نظامی ها هم چیز گفته شده است؟ آیا این طالبایی که شما گفتن از سایر مناطق آمدن، آیا در بین زینا از موجودیت شهروندهای خارجی هم یاد شده؟ یعنی یکی و دوم از اینکه هلمند از چه قرار است وضعیت؟ در چند روز ما نتونستیم گزارش خاصی داشته باشیم، میشه در این مورد بسیار کوتاه یک چیز معلومات بده؟
بله، در جنگ ترینکوت از افراد ملکی ما کدام گزارش را نداریم. سخنگوی والی اروزگان دوست محمد نایب میگه که اینا کوشش کردن که افراد ملکی را مسئول بسازه و همچنان اونا خودش هم از بیمیزی که در ترینکوت جنگ لحظه به لحظه مثلا دو روز گذشته شدت میافتن، اونا دی تشویش بودن، اونا کوشش کردن که به نقاط امن بره. و از تلفات مخالفین مصالح دولت جنرال رازق میگه که تا فعلا بیش از 50 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدن که بیشتر براتون گفتم 4 تنش هم میگه قماندانا هستن و یک مسئول نظامی ای عملیات هستن به نام تور خالد. و در پالوی عزی یعنی در ولایت هلمند مشکلی امنیتی شهرها بین لشکرگاه قندهار مهمترین موضوع بودن که هم مشکلات اقتصادی در شهر لشکرگاه به وجود آورده و همچنان یعنی بالای روحیه مردم هم زیاد تاثیر کرده بود. دیروز فقط نیروهای امنیتی تانیسن که این شهرها را یعنی به گفته قماندان امنیه هلمند که اینا فعلا 100% مطمئن هستن که نیروهای امنیتی در این را رفت آمد داره، اما هنوز هم افراد ملکی سفر خود را آغاز نکرده به این مسیر، فقط از راه های خاما میره.
بله تشکر، روز خوشی داشته باشین. جزئیات بیشتر در برنامه های بعدی از شما خواهد گرفتیم. عزیز پوپل بوشن دو های عزیز که به گونه مستقیم از قندهار گزارش میداد.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، خانم کلینتون کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه در نیویورک اظهارات دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه خود را در قبال جنرال های آمریکایی به باد انتقاد گرفت و گفت که به عنوان قماندان اعلی از او کشور هرگز اجازه نخواهد داد عمدترین ارزش های ایالات متحده از بین بره، بلکه از او دفاع خواهد کرد. گزارش است که لحظات بعد خدمت شما تقدیم خواهد شد. اما اختلاف میان ایران و عربستان سعودی به چندین دهه برمیگردد و این دو کشور در مقاطع مختلف درگیر جنگ های نیابتی بودند. اما شمار از دلیلگران سیاسی به این باورند که جنگ لفظی میان مقامات ایرانی و سعودی که حدود یک هفته قبل شدت گرفته، روابط خصمانه میان تهران و ریاض به مرحله جدید وارد کرده است. خالد مفتون گزارش میدهد.
اختلاف میان تهران و ریاض چهارشنبه گذشته زمانی تشدید یافت که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بار دیگر عربستان سعودی را به خاطر حادثه منا در مراسم حج سال گذشته مورد حمله لفظی قرار داد و مقامات ریاض را به کوتاهی و بی‌کفایتی در اداره مراسم حج متهم کرد و آنان را شجره خبیثه ملعونه خطاب کرد. علی نوریزاده رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب مستقر در لندن میگوید که اظهارات آقای خامنه ای فاقد هر گونه عرف دیپلماتیک بود.
رهبر جمهوری اسلامی ادبیاتی رو به کار برد در حمله به سعودی ها که البته هم قبلا هم توسط مقامات سپاه و بعضی از روحانیون مورد استفاده قرار گرفته، ولی این بار ایشون خاندان سلطنتی سعودی رو شجره خبیثه ملعونه بخونه، بعد میلیون ها دلار خرج بکنن که در عراق بیلبورد ها رو ببرن تو خیابون بالا که مورد اعتراض سنی ها بشه، این از تمام ابعاد و زمینه های دیپلماسی و حتی نزاع سیاسی خارج بود. به معنای دیگر آقای خامنه ای با زبانی صحبت کرد که در کوچه و خیابان ممکنه دو نفر که دعواشون میشه از اون استفاده کنن.
آقای نوروزاده ادامه کند که در این جنگ لفظی جانب ایران به صورت اخص خامنه‌ای بازنده خواهد بود.
شما وقتی به یه آدمی داره این جایگاه اون ناسزاها رو میدید و اون خطاب رو میکنید، این است که ما الان شاهد هستیم که در جهان اسلام واکنش ها ایجاد شده. شورای همکاری های خلیج فارس، اتحادیه عرب، جامعه کشورهای اسلامی، همه اینا کم و بیش از این نوع خطاب آقای خامنه‌ای براشفتن و حالا به علت اینکه از سعودی ها کمک دریافت میکنن یا روابط استراتژیک دارن، به هر دلیلی فعلا آقای خامنه‌ای در این معرکه بازنده شده.
این تحلیلگر سیاسی میگوید که اگر مقامات ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتکب یک اشتباه شوند، احتمال رویارویی مستقیم تهران و ریاض بعید نیست. رویارویی که به باور وی برای هر دو کشور به خصوص ایران فاجعه بار خواهد بود.
آنچه باعث نگرانیش اینه که کسانی در سپاه پاسداران این آدم ها دست به یک اشتباه تاکتیکی بزنن و احتمالاً مثلا یک کشتی سعودی رو هدف بگیرن، یک قایق سعودی رو. الان شاهدیم که موشک‌های زلزال ایران در دست حوثی‌های یمن به اراضی سعودی شلیک میشه. یکی از این اتفاقات میتونه کنترل اوضاع رو از دست آدم‌های عاقل خارج بکنه و احساسات غالب بشه و دو کشور وارد درگیری بشن که نتیجهش نابودی هر دوه. اینجا دیگه جنگ ایران و عراق نیست که در مرز انجام بگیره. ما مرز مشترک با سعودی زمینی نداریم، مرز دریایی است. بنابراین عملیاتی که متاسفانه اگر این وضع ادامه پیدا کنه صورت خواهد گرفت اینه که با موشک به هم حمله بکنن. سعودی ها موشک های دوربرد چینی دارن که بسیار مخربه. جمهوری اسلامی هم موشک های ساخت خودش رو داره. و بعد مسئله نبرد دریایی هست، نبرد هوایی از سعودی ها هواپیماهای سوپر مدرن در اختیار دارن، در حالی که هواپیمای ایران 80% قدیمی مال زمان شاه، 20% هم هواپیمای روسی است که در برابر F-18 و F-16 کاری نمیتونه از پیش ببره.
در بیش از یک سال گذشته روابط میان تهران و ریاض همواره پرتنش بوده، بخصوص پس از آن که شیخ باقر نمر، روحانی شیعه‌ای که از سوی عربستان سعودی به جرم ترویج خشونت اعدام شد و به تعقیب آن حادثه منا در مراسم حج که در آن در پهلوی اجاج سایر کشورهای اسلامی بیش از 460 تن از اجاج ایرانی جان باختند. پس از اعدام شیخ نمر، شماری از مظاهره کنندگان برای سفارت عربستان سعودی در تهران حمله‌آور شدند. با وجودی که مقامات ایران تعداد از اعتراض کنندگان را توقیف و عمل آنان را تقبیح کردند، مقامات عربستان سعودی حمله بالای سفارت خود در تهران را کار حکومت آن کشور دانست و پس از مسدود کردن سفارت خود در تهران روابط دیپلماتیک خود را با آن کشور قطع کرد. با در نظر داشت روابط خصمانه میان ایران و عربستان سعودی، دیوید سیدنی، دستیار پیشین معاون وزارت دفاع آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، در مصاحبه‌ای با رادیو آشنا صدای آمریکا احتمال جنگ میان تهران و ریاض را رد نکرد، اما گفت که در شرایط کنونی وقوع چنین جنگ بعید به نظر می رسد. اما آقای سیدنی استدلال می کند از آنجایی که دو کشور در جنگ نیابتی منطقه شرق میانه دخیلن، چنین جنگ های نیابتی احتمالاً تشدید یابد و به باور وی شهروندان افغان مقیم در ایران نیز از این وضعیت متاثر خواهند شد.
What I see as a major new development is the effort by Iran to
recruit. آنچه مشاهده می کنم این است که ایران شهروندان افغان بیشتری را استخدام خواهد کرد تا برای ایران در سوریه جنگ کنند. پیشنهاد دادن اقامت برای افغان ها در ایران و ملاقات اخیر رهبری ایران با شماری از افغان هایی که به نفع ایران در سوریه جنگ می کنند نشان دهنده تلاش های جدی ایران است. بسیاری از ایرانی ها نمی خواهند تا به جنگ سوریه بروند. برابر این آنان در این جنگ بسیار پیچیده افغان ها را من حیث سربازان زور استفاده میکنند. در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی، مقامات عربستان سعودی نیز خاموشی اختیار نکردند. عبدالعزیز شیخ مفتی اعظم عربستان سعودی در پاسخ به سخنان اخیر خامنه‌ای، جمهوری اسلامی ایران را به دشمنی دیرینه با مسلمانان به ویژه اهل سنت متهم کرد. محمد بن نایف ولیعهد عربستان سعودی نیز گفت که مقامات ایرانی فقط در صدد آنند تا موضوع حج را سیاسی کنند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز ایران را متهم کرده است که تخم بی‌ثباتی را در سراسر منطقه می‌پاشد و مواد منفجره را به بحرین، کویت و عربستان سعودی قاچاق می‌کند. واکنش مقامات عربستان سعودی موجب واکنش‌های بیشتر مقامات ایرانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شد. آقای ظریف در توییتر خود به صورت مشخص نوشته است: البته که هیچ شباهت بین اسلام ایرانیان و بیشتر مسلمانان با افراط‌گرایی متعصبانه که مفتی اعظم وهابی و بانیان سعودی دهشت را تبلیغ می‌کنند وجود ندارد. با وجود ادامه اصالات خصمانه مقامات ایران و عربستان سعودی در برابر همدیگر، تحلیلگران چون علی نوریزاده به این باورند که افراد در دو کشور مثل هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین ایران و محمد بن نایف، ولیعهد عربستان سعودی وجود دارند که مخالف ادامه تشنج و جنگ هستند و در پشت پرده تلاشهایی را در راستای کاهش این تشنج روی دست دارند. ولی آقای نوریزاده هشدار می‌دهد که هرگاه جنگ میان ایران و عربستان سعودی آغاز گردد، نه تنها برای دو کشور فاجعه بار خواهد بود، بلکه اکثر کشورهای اسلامی از جنگ میان دو قدرت منطقه‌ای متاثر خواهند شد.
As your commander in chief, I will not trash our country's most cherished values.
خانم کلینتون از ایالات متحده خواست همان گونه که اسامه بن لادن رهبری پیشین القاعده را در سال 2011 در پاکستان از بین برد، نابودی و محو ابوبکر البغدادی رهبر ارشد گروه داعش را نیز در اولویت قرار دهد.
Getting al-Baghdadi will require a focused effort driven at the highest levels.
وزیر پیشین خارجه ایالات متحده میگوید از بین بردن بغدادی نیاز به تلاش‌های متمرکز در بلندترین سطح دارد. اما به باور من پیامی را میرساند که هیچ کسی نمیتواند حملات مستقیمی را علیه ایالات متحده متوجه سازد یا هم سایرین را الهام بخشد و به سادگی فرار کند. ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده گروه داعش است که ایالات متحده در ائتلاف بین المللی علیه آن گروه در عراق و سوریه مصروف جنگ میباشند. هیلری کلینتون نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در نیویورک در صحبت با خبرنگاران دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری را به خاطر عملکرد چهارشنبه شب وی در یک نشست تلویزیونی به باد انتقاد گرفت. این دو نامزد به گونه جداگانه درباره مسائل امنیت ملی و دفاعی به سوالات پاسخ می‌دادند. خانم کلینتون گفت که آقای ترامپ یک بار دیگر ناکام شد و نشان داد که از لحاظ شخصیتی برای پست قمندان اعلی ایالات متحده شخص مناسب نیست.
You've heard him say he would order our troops to kill family members of terrorists.
خانم کلینتون میگوید سخنان وی را شنیدید که گفت به سربازان ما امر میکند خانواده های دهشت افگنان را بکشند. او به نحوی از اقدامات غیر قانونی در برابر قوانین ما و قوانین جنگ دفاع میکند. خدا را شکر که قانون قوی تری از خودکامگی های دونالد ترامپ در اردوی ما وجود دارد. وزیر پیشین خارجه ایالات متحده اظهارات دونالد ترامپ را که ادعا کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مقایسه با باراک اوباما یک رهبر بهتر است، متعجب کننده و توهین‌آمیز به مردم ایالات متحده عنوان کرد. خانم کلینتون گفت بسیار ترس‌آور است به خاطر که ترامپ به پوتین اجازه خواهد داد هر چی بخواهد انجام دهد و بعد با وی دلایل و بهانه بیاورد.
Under the leadership of Barack Obama and Hillary Clinton, the generals have been reduced to
Donald Trump, نامزد بحث برانگیز جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری که تاکنون نتوانسته است حمایت بیشترین افراد سطوح رهبری حزب خود را در انتخابات به دست آورد، در نشست چهارشنبه شب گفت که تحت رهبری باراک اوباما سویه جنرال های آمریکایی به سطح زباله ها کاهش یافته است و در پست هایی که تقرر یافتند خجالت آور است. گزارش بود در مورد اظهارات هیلری کلینتون و دونالد ترامپ در رویارویی اخیرشان در انتخابات ریاست جمهوری. توجه کنید به خلاصه چند خبر. یک بم چسبکی در پارکینگ موتر در منطقه بلاک‌های چاری قنبر در شهر کابل منفجر شده است که به گفته فریدون عابدی رئیس مبارزه با جرایم جنایی پلیس کابل تلفات در پی نداشته است. سربازان عملیات ویژه نیروهای بحری آمریکا یا نیوی سیلز ماه گذشته برای رهایی یک استاد پانتون آمریکایی و همکار استرالیایی اختطاف شده‌اش یورش ناکام را انجام دادند. پلیس فرانسه دو زن مظنون را بازداشت کرده که به برنامه ریزی حملات مرتبط به کشف یک موتر حاوی 6 سلندر گاز در پاریس در این هفته متهم می باشد. اداره ملل متحد که ناظر بر توافقنامه اصلی بین ایران و 6 قدرت جهانی است، پنجشنبه گزارش داد که هیچ شواهدی را یافت نکرده که به معنی محدود کردن توانایی تهران در ساخت سلاح اتمی باشد. مایکل فلین، جنرال بازنشسته آمریکایی، از باراک اوباما سرقمندان اعلی قوای مسلح ایالات متحده انتقاد کرده و او را شخص ضعیف و بی‌جرأت خوانده است. و 6 جنگجوی کردی سوری در شلیک توپخانه اردوی سرحدی ترکیه کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برای علاقمندان تنس باید بگم که سرینا ویلیامز آمریکایی در دو ست پای هم 2-6 و 6-7 در برابر هم بازیکن چکی مسابقه را باخت. برنامه های رادیو آزادی تا لحظات بعد روی امی موج آغاز می شود تا هفته شام ادامه داره. ما هم شش شام با نشرات تلویزیون آشنا که دوباره در خدمت شما قرار می گیریم. شما را به خدا می سپاریم. خدا و خنده با شما باشه.